رادیوی 24 ساعته صدای ایران در لس آنجلس میشنوید. در برنامه ویژه به سوی ایران همواره مطلع هستید که چه در این برنامه یا در برنامه‌های گوناگون برنامه‌سازان صاحب تجربه با شخصیت‌ها و افراد مختلف صاحبان تخصص گفتگو می‌کنیم و هدف از این گفتگوها آگاهی دادن به شما هست، مخصوصا در هفته همبستگی که در واقع رادیو صدای ایران هر چند وقت یک بار این برنامه همبستگی رو میگذاره برای ادامه راهش، برای اینکه به شخص یا گروه یا سازمان به خصوصی وابسته نباشد. و خوشبختانه هموطنان ما تا امروز چه در آمریکا، چه در اروپا، چه در ایران یا هر کشور دیگر کمک‌هاشون رو همچنان ادامه دادن و همین پرداخت آبونمان به اصطلاح ناچیز در واقع ادامه راه رو برای ما ممکن ساخته. بنابراین همونطور که میدونید تا فردا شب ساعت 12 این برنامه همبستگی ادامه خواهد داشت. شما نیز در طول ساعات مختلف شبانه روز می توانید با همکاران ما، یاران ما تماس بگیرید در رادیو صدای ایران با تلفن 310-888-2811 و هر مبلغ که علاقمند هستید در واقع به این حساب ها واریز بکنید. ازتون پیشا پیش سپاسگزاریم. اما اجازه بدید پیرو همین صحبت بگویم که امروز نیز با یکی از کارشناسان مسائل ایران و یکی از استادان با تجربه پیشین ارتش صحبت داشته باشیم، تیمسار اقصا، که در هفته‌های گذشته چه در ارتباط مسئله حجاب و زنان، چه در ارتباط با روسپیگری و موضوعات گوناگونی که امروز مبتلا به ملت ایران هست، مطالب جالب تیمسار اقصا راهگشا بوده و تلفن‌ها و فکس های فراوانی در همین زمینه داشتیم. اجازه بدید که ببینیم امروز نگاه آقای اقصا به زن و زندگی و مرگ چگونه است. درود بر شما تیمسار اقصا.
درود فراوان به شما جناب دائمی که واقعا دارید در راه آگاه سازی ملت ایران با تمام وجود تلاش میکنید و از اینکه من را هم در برنامه ملی خودتون شرکت میدید من سپاسگزار هستم.
تمنا میکنم.
اول اجازه بدید که من خدمت هممیهنان عزیزم درود بفرستم و بگم همونطور که قبلا قول داده بودم، امروز هم قبل از اینکه مطالبم رو شروع بکنم یه چشم از همون اقداماتی که در زمینه همکاری دانشجویان دختر پسر قبلا صورت داده بودن و یه قدرتی به وجود آمده بود که از اون قدرت من در مسائل خدمتی خیلی استفاده کردم دو مرتبه بازگو بکنم تا شما به وجود این قدرتی که من در اثر تجربه پیدا کردم آگاه بشید. نمیدونم حالا این مطلب رو قبلا هم گفتم یا نه، اگرم گفتم باز حتما عده‌ای بودن که نشنیدن حالا میشنون و به هر حال یه حقیقتی هست که تکرارش مفیده. وقتی که من فرمانده واحدهای فرهنگی نیروی هوایی بودم، در اون اوایلی که رفتم اونجا نهارخوری دخترها با پسرها جدا بود. پسرها در نهارخوری خودشون هم همه میکردن، سر صدا میکردن، بلند حرف میزدن، رعایت اتیکت نمیکردن، ریخت و پاش روی میزشون از غذا روی میز زیر میز اینا زیاد بود و هرچی هم به وسیله فرماندهانشون تذکر داده میشد چندان مفید واقع نمیشد. یه روز تصمیم گرفتم که به این کار خاتمه بدم. نارخوری دخترها رو دادم تعطیل کردن، جیرهشون رو ریختیم به نارخوری پسرها و با دخترها یه مقداری قبلا صحبت کردم و گفتم که شما هر نفرتون میری سر میزی که 10 نفر پسر اونجا غذا میخوره، یه نفرتون میشینید اونجا با اونا غذا میخورید، خیلی رسمی و در این حال مهربان با با پسرها برخورد دوستانه بکنید. با نگاه و رفتار و منش سنگینتون گفتم اونا رو میتونید وادار کنید که اونا با اتیکت رفتار کنن. پسرها البته از این جریان هیچ اطلاعی نداشتن. در نارخوری ها ابتدا دعا میخونن، بعد دستور میدن بشینن. ایستاده پشت میز هستن، دعا که تمام شد میگن بفرمایید بشینید، ما میشینم. به مرزی که دعا تمام شد و گفتن بشینید، یه مرتبه پسرها غافلگیر شدن، دیدن یه دختری هم نشسته اینجا. تعجب کردن. سکوت برقرار شد به جای اون همهمه سابق. پسرها برعکس گذشته دست به عصا دیگه رفتار میکردن، اتیکت رو رعایت میکردن. هر کدوم میخواستن جلو اون دختری که اونجا هست نشون بدن خودشون رو. و خودم هم رفتم اونجا ببینم وضع از چه قراره. دیدم اون چه که میخواستم به طور کامل اجرا شده. این کار برای من یه تجربه شد و درسی من یاد گرفتم که ادغام این دوتا جنس متفاوت یه نیروی کششی فراهم میکنه که خیلی کارسازه و میشه از اون نیرو استفاده کرد و من در تمام طول مدت خدمتم استفاده کردم. در حال حاضر هم ما ملت دنبال یه چنین نیروی طبیعی و قدرتمندی هستیم که علارغم خواسته های استعمار و این آخوندا اون نیرو رو بشناسیم و ازش بتونیم استفاده بکنیم. حالا من میرم که به مطالب امروزم بپردازم که در همین زمینه.
خواهش میکنم.
هم میهنان عزیز، من استاد کل نیستم و خودم رو هم در جایی و در مقامی نمیذارم که بخوام به هم میهنانم درس بدم، ولی شما هم میهنان عزیزم باید قبول بکنید که ما در یک موقعیت خاصی از تاریخ کشورمون قرار گرفتیم. ملت ما اسیر شده، گرفتار شده و مسئله بود و نبود یک ملت کهنسال در کاره. 30 ساله که این ملت داره تلاش میکنه تا خودشو از این بدبختی و این گرفتاری نجات بده. در طول این 30 سال هر کسی به طریقی از راهی در تلاش برای رهایی و نجات این ملت بوده، ولی همه اونا دست آخر به یه بن‌بست رسیدن و فهمیدن که این کار احتیاج به یه نیروی مشترک ملی داره تا بتونه در مقابل این رژیم سرکوبگر جوابگو باشه و به نتیجه برسه. ولی ما در مقابل رژیم از یه نیروی مشترک در حال حاضر ما برخوردار نیستیم. نداریم چنین نیرویی. نیروهای ما به صورت جدا جدا عمل میکنن. مثلا پیوستگی ما نداریم. مثلا گاهی کارگرا میان بیرون، آقا حقوقم ندادن، 6 ماه نگرفت. یه وقت معلمین میان بیرون که آقا ما کرایه خونه نداریم. یه وقت دانشجویان میان، بیشتر و همیشه خانم ها میان. کارمندان دولت میان که ما زندگیمون نمیگذره. بازنشسته ها میان که حقوق ما نمیرسه. و چون هر کدوم از این قسمت‌ها جدا جدا در مقابل رژیم میان قرار میگیرن، اعتراض میکنن، بلافاصله با یه یورش سرکوبی اینا تارمار میشن. این روش هم همینطور ادامه داره، همیشه داره اینطور میشه. بنابراین یه نیروی، یه پارچه‌ای لازمه که بتونه این موقعیت رژیم رو به خطر بندازه. کاری رو که من سرباز پیشنهاد میکنم یه کار جدیده، یه کار تازه است، یه کار جداست. تا به حال کسی چنین کاری نکرده. یه کار طبیعیه و در واقع شامل حال تمام اون طبقاتی هم که الان عرض کردم میشه، یعنی به نفع همه اونا هست. ما میدونیم که پسران و مردان کشور ما قدرت کافی بدنی دارن. اینا برادران همون که فرزندانی هستن که جسورانه در جنگ ایران و عراق با شهامت در مقابل ارتش عراق سینه سپر کردن و روی میدانهای مین رفتن و تیکه پاره شدن. در اون تاریخ آخوند و ملا از راه تحریک مذهبی باعث بروز اون قدرت و اون شهامت ها شده بود. حالا دیگه اون تحریک مذهبی دروغ از آب در اومده و همه هم فهمیدن و بی اثر شده. بنابراین حالا برای تحریک و پیدایش یه نیروی فعال و قدرتمند یه راه دیگه ای لازمه. بهترین و طبیعی ترین راهی که من آزمایش کردم و اثراتشو من به کار بردم همین کاریست که الان عرض میکنم. حالا دارم به این وسیله این راه رو تقدیم هممیهنانم میکنم. بنابراین هدف من بر اساس تجربه ای هست که من اندوختم، یاد گرفتم و ارائه اون برای نجات هممیهنانم هست. اسم نجات رو اینجا من بردم، یادم افتاد به چتر نجات که میتونه جان یه آدم رو از خطر حتمی نجات بده. بنابراین در این مورد من مثل یه معلمی هستم که دارم استفاده از چتر نجات رو به هممیهنانم یاد میدم. پس تمام صحبت ما باید در اطراف همین چتر نجات باشه و تشریح این چتر، چگونگی عمل این چتر، اهمیت این چتر، کاراییش چیه، چجوره، طرز بستنش به بدن چجوره، به طوری که همه افراد یاد بگیرن و اون رو به هیکل خودشون ببندن، اندازه کنن، فیت کنن و در موقعیت پرتاب چطور و چگونه میتونن دسته نجات رو بکشن، از چه راهی بکشن، عوضی نکشن تا در نتیجه چتر نجات درست کار بکنه و سالم آدم رو بیاره پایین. این چتر نجات ملی ما حالا در واقع تشریح و فراگیری دو تا مکتبه، یکی مکتب ملا و مرگ و یکی مکتب زن و زندگی. بنابراین اینقدر باید در اطراف این دو تا مکتب گفتگو بکنیم تا هر فرد کم استعدادی هم اونو بفهمه و درک کنه. بنابراین لازم هست که تشریح کردن من به صورتی باشه که اولا مرتب لازم میشه که من تکرار بکنم، چند دفعه یه مطلبی رو به صورت تکراری بگم. در ثانی مطالب من باید به زبون مردم کوچه و بازار باشه. چرا؟ چرا جنبه تکرار داشته باشه؟ چون در این کلاسی که من دارم این مطلب رو ارائه میکنم، یه کلاس 15 نفری، 20 نفری، 50 نفری نیست، یه کلاس میلیون ها نفری است. میلیون ها نفر دارن الان گوش میدن که همه اونا یه پایه تحصیلاتی مساوی ندارن. اینا پایه های تحصیلاتیشون متفاوته، با هم یه مسئله رو همشکل نمیتونن درک بکنن. من بایستی که طوری بگم که کوچکترین پایه های تحصیلی بتونن بفهمن، اون وقت در اون صورت هستش که اونایی هم که دکتر هستن میتونن خوب بفهمن. بنابراین گناهی نداره. بنابراین نیاز فراوان ما داریم که همه بفهمن، همه باید بفهمن. مثل کلاس های علمی که داشتیم که معلم با اون چند نفر اون جلو که شاید اول و دوم اینا بودن کار میکرد، به بقیه تا کلاس کار نداشت، ما نمیتونیم این کارو بکنیم و بگیم خب اینا رفوزه میشن، به ما چه مربوط نی، اینا که قبول میشن، ما با اینا با این نفرات اول که بلدن بهتر میفهمن کار داریم. اینطور نیست، چون رفوزگی یه عده‌ای در این کلاس باعث بدبختی قبولیان میشه. چرا؟ در سال 57 شد. پس باید همه بفهمن، نه تنها یه اقلیتی بفهمه، چون وقت مشکل موج حرکت ما داریم. موج حرکت یه دفعه براتون گفته بودم، بازم میگم، شما اگر فیلم زیارت مکه رو دیده باشید، اون فشار جمعیت گاهی اوقات یه آدم زائر رو که اومده زیارت کنه بلندش میکنه رو هوا، از این بر به اون بر میبره بدونی که خودش بخواد. حالا اگر همه ملت نفهمن مثل سال 57، استعمار میاد میره سراغ اونایی که اطلاعاتشون کمتره، اونا رو تحریک میکنه، اونا وقتی موج حرکت را انداختن که به هدایت استعمار حرکت میکنه، اون چند نفری هم که تحصیل کرده هستن و میفهمیدن، اونا رو هم همراه خودش میبره میندازه تو دره. بنابراین ما نمیتونیم این فکر رو بذاریم کنار و بگیم که نه ما با اونا که میفهمن کار داریم. نه، ما باید به همه بفهمونیم. ثانیاً چرا من باید به زبان ساده مردم کوچه و بازار حرف بزنم؟ به این علته که اگر مردم ساده و عامی و کم سواد فهمیدن، اون وقت میشه قبول بکنی که همه مردم دیگه فهمیدن. اهمیت اون برای نجات خودشون باید بر مردم پی ببرم. گفت چون که 100 آید 90 هم پیش ماست. وقتی 100 بفهمه 90 هم 90 و 80 هم تا که کاملا فهمیدن. مهم این است که نجات ملت ایران در تقدم یکه، نه ارائه انشاء عالی در سطح بالا برای مردم من بخونم. و چرا؟ و برای که ما اینجا در دانشکده ادبیات ما صحبت نمی کنیم برای یه مش دکتر ادبیات. ما چیکار میکنیم؟ ما داریم حرف و صحبت ما با مردم عادی کشورمون هست. بنابراین من باعثی که با زبان مردم صحبت کنم. بنابراین اجازه بدید که درباره این دوتا مکتب گفتگوی بیشتری ما با هم داشته باشیم. به وجود آمدن هر کدوم از این دوتا مکتب که گفت اسمشون آوردن، مکتب مرگ و مکتب زندگی، یه انگیزهی برای شکل گیریش میخواد. بعدن یه مریدایی هم اینا پیدا میکنن هر کدوم. اگر در جنگ ایران و عراق عامل برانگیختن نیروهای جوان و مردان کشور ما آخوند و مولای دروغگو بودن که تونستن با فریب نیروهای جوان کشور ما رو با دادن اون کلید ساخت هنگ کنگ، بهش میگفتن این کلید در بهشت بگیر، یه کونه هم به پیشونیش میبستن برای استفاده از نعمتهای بهشتی اون کلید بهش داده بودن، این به صورت موج انسانی اون وقت این بچه ها رو میفرستدن جلوی گلول و بارانهای ارتش عراق یا رو میدانهای مین اونا رو فرستدن و تیکه پاره کردن و دست آخرم فرار کردن خودشون. خودشون که این کار کردن فرار رو برقرار ترجیح دادن تا آخر سر همون باقی مونده ارتش ایران که تحقیر شده هم بود موفق شد خرمشهر رو آزاد کنه. و در مورد اون وعده های بهشتی که اینا داده بودن به اون مردم، به اون بچه های بیچاره که بیشتر مال دهات بودن، باید عرض بکنم که بعضی از اون جوان ها که تا نصف راه بهشت رو رفته بودن الان معلول هستن و روی صندلی های چرخبار. میبینید چه زندگی بدبختی و مرگباری رو دارن. شما میتونید زندگی اونا رو که تمام راه بهشت رو رفتن و تیکه پاره شدن حد بزنید که اونا در چه حالی هستن. و این در حالی هست که آخوند و ملا که اون همه تعریف از بهشت و نعمات بهشت میکردن، هیچ کدومشون حاضر نشدن به اون بهشت یه سری بزنن و برعکس اومدن در ایران و در سایر نقاط دنیا برای خودشون کاخهای بزرگ ساختن، زندگی آرام و زندگی بهشتیشون رو تو همین دنیا برپا کردن. بگید نه؟ به آقای خامنه ای الان بگید، لازم صدای منو میشنوه، پیشنهاد کنید که شما آقای خامنه ای که این همه طرفدار بهشت هستید، من خودت چه اشکال داره که بری بهشت؟ تو چرا نمیخوای بری بهشت؟ میخوای من فقط بفرستی بهشت؟ بیا همراه یکی از همین انتحاری ها خودت هم نبند بشی، که اون میبنده تو خودتو ببنده اون اگر کرد این کارو، چون این بفرست این دروغه. اگه بهشت هست خود این چرا نمیخواد؟ ملت ایران در اثر این تجربه عینی که طی این 30 سال پیدا کرده آخوند و مولا رو کاملا دیگه شناخته. بنابراین اون عامل برانگیختن مردم رو دیگه به کلی از دست دادن اینا. این که میگن آخوندا میل دارن در ایران یه جنگی در بگیره کاملا درست نیست. این نادرسته، چون نیروهای مسلح رژیم ابدا استعداد و قدرت جنگی ندارن و اگر در ایران یه جنگی در بگیره مردم خودشون این رژیم رو سرنگون میکنن و به همین علت هم است که رژیم کاملا سعی میکنه جنگ و زد و خورد رو با عواملی که اعزام میکنه به کشورهای دیگه و دادن پول و اسلحه به خارج از ایران بکشه، جنگ و اینا رو بفرسته بیرون، چون نیروهای مسلح رژیم آموزش های رزمی و تاکتیکی جنگی و نظامی اصلا نمیدونن، تنها فقط اینا شاغوکش هستن و با حمله تو خیابونا به سرکوبی به زن و بچه های مردم اینا برای این کار هستن. تمام این نیروهای مسلح رژیم برای حمله به زن و بچه های مردم تو خیابونا تربیت شدن، شکل گرفتن. به همین علت رژیم که پشتوانه ملی و مردمی نداره، برای نگهداری خودش ناگزیر هست که ثروت و دارایی ملت ایران رو به اون دول خارجی پیشکش بکنه یا به اون گروه های تروریستی بده که به عنوان پیشمرگانشون همینا که الان در روبروی کشورهای دیگه ایستادن و اونجا آدم کشی میکنن، همین ها اینا پیشمرگاش هستن، اینا رو فرستاده جلو، چون در داخل خودش کوچکترین ترقی در بکنن تمام کارش مردم خودشو میکشن پایین از بالا. و مردم این جنگایی که در خارج پیش بینی میکنه اینا برای سرگرم کردنه و اینکه جنگ و زد و خورد از ایران دور بکنن و رژیم دست نخورده بتونه تو ایران باقی بمونه. این اربابش هم خوب میدونه اینو. اربابش بهش دستور میده که مبادا بذاری دنگ بداخه، بفرست بیرون، پول بده فلان. اینا که از بیرون، یعنی سر مردم دنیا رو در بیرون، اسرائیل رو در بیرون سرش گرم بکن، نذار به داخل بکشه. بنابراین رژیم حمایت و پشتیبانی ملت رو به کلی از دست داده و مثل یه درختی هست که ریشه نداره، از جا کندنش آسونه، منتها به یک نیروی قدرتمندی ما به این کار احتیاج داریم. این نیروی قدرتمند شامل توپ و تفنگ و مسلسل و تانک و هواپیما نیست، چون این امکان برای هیچ ملتی میسر نیستش که بتونه اینا رو داشته باشه و یه ملت غیر نظامی بلندشان از اینا بخوان استفاده کنن. قدرت یه ملت در همبستگی و جمع شدنشه. همین کاری که سازمان گروه عقاب در نظر داره انجام بده. جمهوری اسلامی با دروغ‌ها و خیانت‌هایی که نسبت به مردم ایران مرتکب شده، اون باوری رو که مردم از آخوند داشتن به کلی از دست داده و فضای باورهای مردم از آخوند و اون مذهبی که آخوند ارائه میکنه به کلی خالی شده. ما میتونیم این خلأ وجودی یا فضای خالی از باور و فکر مردم کشورمون رو با یک انگیزه طبیعی و خدایی پر کنیم و از نوع یه مکتبی در مقابل مکتب مرگ آخوند که دیگه به تعطیل شده، یه مکتب جدیدی به نام مکتب زن و زندگی فراهم بکنیم تا یه قدرت مافوق تصور ما بتونیم به دست بیاریم. پیشکسوت‌های ایجاد این مکتب زندگی این دفعه به جای مولای دروغگو خانم ها هستن که بیشتر از سایر افراد در این فاجعه صدمه کشیدن، زجر کشیدن، ناراحتی تحمل کردن. اینا برعکس آخوندا که در جنگ ایران و عراق تو تهران موندن، در محل امن و امان زندگی کرده بودن ولی بچه های معصوم داعتی رو به جبهه فرستادن، این خانوما و دخترها، به خصوص دختران دانشجو و دانش آموزان سراسر مملکت، جلودارهای این جنبش هستن و در صحنه حضور دارن. یعنی میافتن جلو، مثل آخوند ترار نمی کنن برن در تهران در جنگ. و خود دخترها و خانوم ها پیش قدمه در این جنبش میشن و الان هم شدن تا بتونن در مردها و تمامی ملت ایران عشق به زندگی رو فراهم کنن، که این عشق به زندگی در واقع همون قدرت لازمی است که ما بهش احتیاج داریم. قدرت این عشق به قدری زیاد هست که میتونه کوه رو از جا بکنه. به یاد بیارید افسانه فرهاد رو که از عشق شیرین تیشه برداشته بود و کوه بیستون رو داشت از جا میکند. فرهاد این کار رو مغرورانه انجام میداد و به خودش میبالید. فرهاد به تنهایی این کار رو نمیکرد، پای کسی دیگری در بین بود. گفت بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد. وقتی فرهاد از این کار بزرگی که انجام میداد به خودش مغرور شده بود و میبالید، نیروی عشق فریاد زد و گفت من همان عشقم که در فرهاد بود، اون نمیدانست خود را میستود، من همی کندم نه تیشه کوه را، عشق از جا میکند صد کوه را. دوستان عزیز و هم میهنان گرامی، اگر دیدید که ملا و آخوند با ارائه مکتب مرگ جوانان ما و تمام مردم ایران به مرگ و نیستی کشونده، که نتایجی دارید با چشم میبینید، ولی برعکس دخترها و خانمهای ایرانی میتونن با گشودن یه مکتبی به نام مکتب زن و زندگی به نیروی فوق‌العاده‌ای که از عشق به زندگی به دست میاد، مردم ایران رو از اسارت و بدبختی نجات بدن. برای این نجات ملی، اگر دیدید که شروع این اقدام ملی از سطح دانشگاه ها به وسیله دختران دانشجو و پسران دانشجو و دختران و پسران دبیرستان ها شروع شد، آغاز شد، تمامی مردم ایران از زن و مرد و پیر و جوان دنبال اون رو بگیرید، همگی به اون جنبش بپیوندید، چون این راه، راه رستگاری ملت ایران هست. اگر من میگم خب همه ملت ایران از بزرگ و کوچک میتونن و قادر هستید که در این خیزش ملی شرکت بکنید، به این علت است که همه شماها به قدر لازم و کافی برای این کار جوان هستید. اجازه بدید یه حقیقتی رو به عنوان یه فرمول زندگی من تقدیم شما بکنم تا بدونید که کاملا جوان هستید. خداوند به شما مردم شما رو خلقت کرده تا در این جهان هستی زندگی کنید. حالا اگر یه مشی آخوند شیاد با همدستی استعمار برخلاف خاص خدا و طبیعت اومدن زندگی واقعی رو از شما گرفتن و غصب کردن، من سرباز به هم‌میهنانم از زن و مرد اعلام میکنم که این مدت 30 سال جز عمری که خداوند به شما مرحمت کرده بود نیست. برای اینکه بدونید شما در چه مرحله سنی الان هستید از زندگی، اون چرا که شناسنامتون نشون میده منهای 30 سال بکنید. اون وقت خواهید دید که هنوز کاملا جوانید و میتونید در این خیزش ملی شرکت بکنید و کشورتون رو و زندگی واقعی خودتون رو پس بگیرید و ادامه سنین زندگی شما اون در واقع از روزی آغاز خواهد شد که کشورتون رو پس گرفته باشید و زندگی واقعی برای خودتون و خانوادتون و هم‌میهنانتون فراهم بکنید. ما ایرانی پیر و ناتوان نداریم. بنابراین همگی شماها با دانشجویان و دانش آموزان پسر و دختری که حق دارن در ایران آزاد و مرفه زندگی بکنن همکاری کنید، چون در این خیزش ملی دیگه همه اون طبقات از کارگر و زحمتکش و معلم و جامعه زنان و بازنشسته و معلول، همه دنبال چی هستید؟ دنبال یک هدف هستید، آزادی واقعی و رفاه ملی و بازگشت به شادمانی و دوران سرفرازی گذشته. از دانشجویان میخوام و استدعا میکنم حرفای من رو به دیگران منتقل کنید و سازمان گروه عقاب ایران رو که پایه‌گذاراش افسران ارتش شاهنشاهی هستن به تمام ملت ایران به هر نحو ممکن معرفی کنید. با امید و آرزوی رهایی پاینده ایران و با سپاس از شما جناب دائمی که این فرصت رو به من سرباز دادید.
درود بر شما، خسته نباشین، ازتون خداحافظی میکنم تا گفتگوی بعد.
سپاسگزارم، تا جلسه آینده، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.